الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب در سوره یاسین رسیدیم به سلام و قولا من رب الرحیم. عرض شد بعد از ذکر نعماتی که برای اصحاب الجنه هست، بعد از همه این سلام رو ذکر کرد، سلامی که از جانب خداونده که این فوق همه نعمات بهشتی و جنانیه. همچنان که در سوره فصلت می فرماد لکم ما تشتهی انفسکم و لکم ما تدعون نزولن من غفور رحیم، که شبیه به همین آیه است که اینجا هم فرمود و لهم ما یدعون سلام و قولا من رب الرحیم. اونجا می فرماد پیشکشیست از جانب غفور رحیم. پیشکش کردن یه چیزی غیر از اعمال خود طرفه که بگیم جزای عمله، جزای اعمالشونه. این یه چیزی از جانب خداوند اختصاصی برای اونهاست. خب بعد از این که خداوند سلام میده به اینها، سلام و قولا من رب الرحیم، میفرماد وامتاز الیوم ایها المجرمون، جدا بشید ای گناهکاران. این جور خطاب گفتیم برای چیه؟ برای تهدیده. شما یه موقع دوتا دسته رو میخواید از هم جدا کنید، میگید اونایی که عینک دارن این ور، اونایی که عینک ندارن این طرف. ولی یه موقع یه عده‌ای رو میخوان مثلا تازیانه بزنن، میگن اونهایی که این کارو کردن از صف بیان بیرون. یعنی حالت چی داره؟ تهدید داره. اینجا میفرماد وامتاز الیوم ایها المجرمون، ای گناهکاران جدا شوید. اول به مؤمنان سلام میده برای اینکه خوف از اونها زائل بشه، خوف از اونها زائل بشه، که وقتی میگه وامتاز الیوم ایها المجرمون اینها نترسن. در سوره حمد مالک یوم الدین خیلی خوف داره برای عارفان بالله. مالک یوم الدین خیلی خوف داره، لذا قبلش چی میگه؟ الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، بعد میگه مالک یوم الدین. الرحمن الرحیم رو میگه که قلوب عارفان متلاشی نشه از خوف، چون مالک یوم الدین خیلی خوف داره. اینجا سلام میده به اصحاب الجنه که شما در امانید. رضال روایت داریم این سلام خداوند امانه، سلام قولا من رب الرحیم، سلامیه که اونها رو در امنیت نگه میداره. همون جوری که حضرت ابراهیم وقتی در دهان آتش افتاد، قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، وقتی سلام شد بر ابراهیم دیگه هیچ آسیبی به ایشون نرسید. حالا این سلام با اونها چه میکنه؟ با اصحاب الجنه، چون میگه ما فوق تمام نعمتهای بهشته. چه التزازی برای اونها داره، چه سکری، برای اهل بهشت میاره. روایت داریم میگه بالاترین لذت بهشت، بالاترین لذت بهشت که دیگه لذتی بالاتر از اون نیست، نظاره کردن به وجه رسول الله. و این لذتیه که اینجا انسان نمیتونه بفهمه. یه شخصی در جایی میخوندم برایشون کشفی حاصل شده بود از مقامات جنانی و بهشتی که دیده بود بعضی از مراتب بهشت و اینها رو. ایشون میگه اونجا جلساتی بود که مؤمنین، بعضی از مؤمنین که درجاتی داشتن و مقاماتی داشتن، میتونستن خدمت ائمه اطهار برسن. و میگفت وقتی که در اون جلسه حاضر میشدند، از شدت لذت به حالت مستی و سکر میافتادند در اون مجلس و دیگه نمیتونستن تحمل کنن. لذا بعضی یک ساعتی رو تو اون مجلس بودن، میامدن بیرون دیگه نمیتونستن، از شدت لذت نمیتونستن تحمل کنن. بعضی ها بودن نه 2 ساعت بودن، بعضی ها بیشتر بودن. بعد میگه یک قلیلی بودن که اینها دائما اونجا بودن، دائما در اون مقام بودن. حالا لذات بهشتی اینجا زیاد برای ما قابل درک نیست، چون لذت ما که اینجا دیدیم یه خوردنه، یه چشیدنه، یه لذت جنسیه. بیشتر از این لذتی اینجا وجود نداره که بخوایم تمثیل کنیم. و امتاز الیوم ایها المجرمون، ای مجرمان جدا شوید. اینجا خداوند میگه ای مجرمان، خطاب رو دقت کنید. اینجا که میگه جدا بشید، میگه مجرمید، جدا بشید، جرم مرتکب شده اید. بعد پشت سرش میفرماد الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، آیا با شما عهد نبستم ای فرزندان آدم این که شیطان را نپرستید، به درستی که او دشمن آشکار شماست. عرض کردیم که چرا اینجا خداوند میگه یا بنی آدم. اول اونجا خطاب کرد ایها المجرمون، ای گناهکارا. بعد اینجا میگه ای فرزندان آدم، برای اینکه یک وجهش اینه که میخواد بگه این دشمنی شیطان با شما دشمنی است در اصل خلقت شما. عرض کردیم دشمنی 2 جوره، یک دشمنی هست عارضیه، یه چیزی باعث شده 2 نفر با هم دشمنی کنن، که از قضا کار شیطان هم همینه، ان یوقع بینهما العداوة والبغضاء. شیطان میخواد به وسیله خمر و میسر، شراب و قمار، بین شما عداوت و بغض ایجاد کنه، بین فرزندان آدم. شیطان بدش میاد انسان ها با هم مهربان باشن. یه موقع عارضیه، یه چیزی سبب شده، اون از وسط بره صلح میکنن، خوب میشن با هم. 2 نفر دشمن رو میگیم. ولی یه موقع دشمنی ذاتیه، یعنی برطرف شدنی نیست اصلا، صلح پذیر نیست. خداوند میگه اصل خلقت شما، ابتدای خلقتتون، که پدرتون آدم علیه السلام و مادرتون حوا بود، این شروع کرد با شما دشمنی کردن. در اصل خلقتتون این دشمنی هست، پس چیز آشتی پذیری نیست، چیز آشتی پذیری نبود و این با پدر شما دشمنی کرد. چون آیه دیگه میفرماد یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه و ینزع عنهما لباسهما لیواری سوآتهما. ای فرزندان آدم، ببینید قرآن همیشه مؤمنین رو مورد خطاب قرار میده، یا ایها الذین آمنو، ولی چند جاست میگه یا بنی آدم، یعنی قضیه به مؤمن و مسلمان اینا کار نداره. میگه تو چون آدم هستی اینو باید رعایت کنی. میگه یا بنی آدم شیطان گولتون نزنه، به فتنه نندازه شما رو، همون جوری که پدر و مادرتون رو از بهشت بیرون کرد و لباس اونها رو از تنشون در آورد، لختشون کرد. خب یعنی چی؟ حواسمون جمع باشه که چی؟ شیطان ما رو لخت نکنه. بله، مواظب باش شیطان لختت نکنه، شیطان میخواد شما رو لخت کنه. لیوریهما سوآتهما، لختشون کرد تا زشتیاشون رو نشونشون بده. عورت، عوره، به آلت تناسلی میگن عورت. عورت از آر، ننگ، چیزی که باید پوشیده باشه، زشت اگر برملا بشه. چون شیطان دشمنی داره با شما، میخواد زشتیاتون رو به رخ بکشه، چه تو جسمتون. لذا میبینید الان که شیطان جولان پیدا کرده تو دنیا، چقدر مردم دارن میرن طرف لختی. قدیم اینجوری نبود ها، هیچ کدوم از حتی کشورهایی که کافر بودن زنهاشون پوشیده بودن اونها هم، یعنی فیلمهاش الان هست مال 70 سال پیش، انگلیس و اروپا و اینها، حتی چادر به صورت چادر، حالا چادر مثل ما نه، چادرهای نیمتنه خانوماشون سر میکردن. فیلمهای یه ذره قدیمیتر اروپا رو نگاه کنید، تمام خانوما آستینا بلند، دامنهای ماکسی تا پایین پا، یقه ها بسته، کلاه سرشون بود، پوشیده بودن. ولی الان اوریانی رو داره در بین بنی آدم رواج میده، پیرنای آقایون کوتاه شده، خم میشه کمرش باز میشه، شیطان میخواد لختتون کنه. خانوما پاچه ها میاد بالا، شلوارک ها رو سری ها میره عقب. تو کشورهای دیگه که اصلا هیچی، شیطان میخواد این کار رو باهاتون کنه. لباستون رو چیکار کنه؟ از تنتون در بیاره. ینزع عنهما لباسهما، این لباس یه معنای دیگه هم داره. آیه قرآن فرمود هن لباس لکم و انتم لباس لهن، زنهای شما لباس شما و شما لباس زنها هستید. میخواد زنهاتون ازتون جدا کنه. اه؟ برای چی زنها رو از ما جدا کنه؟ زنها رو جدا کنه که چی بشه؟ که زنا اتفاق بیفته. چون امر شیطان به زناست. یأمرو بالفحشاء، شیطان امرش به فحشاءه، امرش به زنا کردنه، دوست داره اولاد زنا به وجود بیاد. این ینز و انهما لباسهما لباسشون ازشون در بیاره، زن و مرد که از هم جدا بشن، اون وقت زنا صورت میگیره، اولاد زنا زیاد میشن. شما میدونید حالا بنا به مناسبت آیه یه عده هستن اینا شیطان پرستن، از قدیم هم بودن ها، نهله های مختلفی هم داره شیطان پرستی، اکثر بت پرست ها شیطان پرستن، اکثر مکاتب بت پرستی اینا شیطان پرستن، شیطان می پرستن. یعنی شیطان به خاطر دشمنی که با بنی آدم داره، با آدم و اولادش داره، میخواد کاری کنش بنی آدم خار بشن، وادارشون کنه که منو بپرستید، کاری کنه منو بپرستید. چون قسم خورد دیگه به خداوند، گفت لئن اخرتن الى یوم القیامه لاحتنکن ذریته الا قلیلا، گفت اگه مهلتم بدی تا قیامت ذریه آدم رو تمام سر میبرم. یا گفتیم به معنای گردنشون رو به بند میبندم، دنبال خودم میکشم، یعنی که منو پرستش کنن، اولادشون رو برای من قربانی کنن. شیطان پرست ها یه رسمی دارن، یکی از کارهاشون قربانی بچه های معصومه، بچه های خردسال، برای تقرب به شیطان این کار رو انجام میدن. اونم بچه های حلال زاده، جالبه ها، بچه های حلال زاده یا دختران باکره، هر قربانی رو شیطان قبول نمی کنه، میگه باید اولاد بچه معصوم و پاک باشه، زنازاده من قبول نمی کنم. بعد خودش امر به زنا میکنه. این کارنوال هایی که تو کشورها، بعضی از کشورها هست برای زایش، که شراب میخورن و سرود میخونن و میریزن تو هم، این مال الان نیست ها، از قرون تاریخ یاد میده هست این داستان ها، که جمع میشدن دور هم شراب و مستی، بعد زن و مرد میریختن تو هم. بعد خب چی از این به دنیا می آمد؟ اولاد زنا، حرامزاده زیاد می شد. از اون ورم میگه برای تقرب به من بچه های معصوم قربانی کنید. شیطان قسم خورده است، برای خدا قسم خورده، گفته فب عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، به عزتت قسم همه رو اغوا میکنم، همه اولاد آدمو، چرا او رو بر من برتری دادی؟ چرا گفتی آدم بالاتر از توه؟ چرا به من گفتی آدمو سجده کنم؟ به خدا میگه ها، انا خیر من بهتر از آدمم، خلقتنی من نار و خلقته و من تین، منو از آتش آفریدی و از خاک آفریدی. بعد خداوند میفرماد الم اعهد الیکم یا بنی آدم، آیا من با شما عهد نبستم ای فرزندان آدم، الله تعبد الشیطان، اینکه شیطانو پرستش نکنید، به حرفش گوش نکنید، انه لکم عدو مبین، او دشمنیش آشکار با شما. آقا بعضی وقتا بعضی دشمنی میکنن با انسان، معلوم نیست که این داره دشمنی میکنه، آدم فکر میکنه این خیرخواهشه، اما بعضی ها دشمنیشون آشکاره. میگه دشمنی شیطان با شما آشکاره. حالا این پرستش شیطان فقط به عبادت یعنی شیطان پرست بودن منوط میشه؟ نه. اگرچه گفتیم اکثر نهله‌های بت پرستی شیطان پرستن، یعنی شیطان وادارشون میکنه گاو بپرستن، گوساله بپرستن. کجا؟ مصر باستان، در جریان حضرت موسی که بنی اسرائیل رو نجات داد و داستانش رو مستحضر هستید دیگه، از رود نیل عبور کردن و آمدن. حضرت موسی 40 روز رفت کوه طور، سامری گوساله‌ای درست کرد، گفت این خدای شما و خدای موسی است. بنی اسرائیل هم دویدن پرست دورش معتکف شدن، عکس خیلی هاشون. این گوساله رو اینا تو مصر دیده بودن، مصری ها گوساله می پرستیدن، الان هم مجسمه هاش هست. یکی از خدایان مصر باستان گوساله بود، گاو بود، که یک گاو نر و یک گاو ماده. اینا رو وادار میکنه موش بپرستن، مار بپرستن، میمون بپرستن، وادارشون میکنه آلت تناسلی بپرستن، اوبلیسک یا ابلیسک، همون بت بعل، بعل که در خود قرآن هم اشاره شده. این به صورت یک ستون حتما تو فیلم های مستند خودتون دیدید، تو عکس ها زیاده، یک ستون میره بالا، نوکش به صورت هرمه، هم در مصر هست هم در جاهای دیگه، بهش میگن اوبلیسک یا بعضی ها میگن ابلیسک. این همون چیزی که در مکه وقتی میریم سنگ میزنیم به خانه شیطان. بت بعل، بعل یعنی چی؟ یعنی شوهر عربی، بعل یعنی شوهر. این نماد آلت تناسلی که بت پرستا اینو میپرستن، که میگن فلسفش هم اینه که میگن حیات انسان از اینه، این نبود حیات انسان نبود، این آلت تناسلی شیطان به کجا کشوندشونو، لذا باید اینو سجده کرد. مولد به اصطلاح باعث تولده. بعضی ها گفتن این برج ایفل هم در کجاست، برج ایفل فرانسه، اونم نماد همین ابلیسکه، بله. بعضی ها گفتن این برج میلاد هم، که میلاد یعنی چی؟ تولد، بت بعله، که ندانسته یه عده آمدن اینو نماد تو پایتخت ما بنا کردن. کار به درستی و صحت و سقم این مطلب ندارم، ولی بت بعل الان هم پرستیده میشه. آیه قرآن میفرماد اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین. آیا بعل رو میپرستید و احسن الخالقین رو رها میکنید؟ شیطان وادار میکنه میگه آلت تناسلی بپرستی، میخواد اولاد آدم رو چی کنه؟ خار کنه. منات اونم یک، بعضی میگن اسم همینه، چون اونم به شکل آلت تناسلیه، قربانی کنن پاش، بچه هاشونو بعضی وقتا برن قربانی کنن پای این. شیطان به کجا میکششونو؟ هر شکلی که بگی، گاو، تمساح، گوسفند، بز، بز پرست. بز پرستی الان هم باز اشکال بتشون هست، گاوپرستی که تو هندوستان الان هم هست، آتش بپرستن، چون جنس شیطان از چیه؟ آتشه. میگه وادار میکنم اولادشو آتش رو بپرستن. ایرانیان باستان آتش پرست بودن، جناب زرتشت آمد با همین آتش پرستی مقابله کنه، مقابله هم کرد، پیروزم شد، ولی بعد از ایشون دوباره یواش یواش آتش پرستی رو وارد دین زرتشت کردن. ولی جناب زرتشت خودش موحد بود، یک تاپرست بود. شیطان چرا آتش رو بپرستیم؟ چون آتش، جنس شیطان از آتشه. آیا با شما عهد نکردم که شیطان را نپرستید؟ سوال: خداوند کجا با ما عهد کرده؟ علم اعهد الیکم، این سوال استفهام انکاری، آیا عهد نکردم؟ این مال وقتیه که خیلی اون مسئله تأکید شده باشه روش. وقتی شما دو بار به یه نفر بگی یه کارو نکن، دفعه سوم میگی به تو نگفتم این کارو نکن، یعنی چند بار تکرار شده، تأکید شده روش. آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید؟ کجا عهد کرده؟ بعضی از مفسرین میگن این عهد خداوند با انسان در قرآنه، یا در کتب آسمانیه. اما این حرف خیلی قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون اولا خطاب با بنی آدمه، خیلی از بنی آدم هستن اصلا از قرآن خبری ندارن. از قضا یه مستندی بود در مورد اون قرآنی که آتیش زدن در آمریکا چند سال پیش، یه کشیشی قرآن آتیش زده بود که خیلی سر و صدا کرد. یه آقا مستندسازی رفته بود سراغ این، گفته بود که آقا شما اصلا قرآن رو خوندی تا حالا؟ گفته بود نه. گفته بود آقا آتیش زدی مقابله کرد، از خوندی ببینی چی میگه؟ یعنی یک کشیشی که داره مقابله میکنه قرآن رو نخونده، وای به حال بقیه مردم، چه خبر دارن؟ اگر خداوند در قرآن عهد بسته باشه، خب خیلی از این عهد خبری ندارن، که خیلی از این عهد غیر مسلمان ها، تازه مسلمان هاشون میگه چه قرآن میخونن؟ مگه مسلمان ها چقدر اهل قرآنن؟ از خودتون بگذارید که بچه هیئتی هستید، اهل قرآنید و هر روز قرآن قرائت میکنید انشاءالله. یا کتب آسمانی دیگه، میگه همه مردم کتب مقدس رو خوندن که ببینن خداوند عهد کرده یا نکرده. خیلی از مردم هستن اصلا بی سواد، طرف اطلاع نداره. پس این که خداوند میگه من مگه با شما عهد نکردم، پس باید یه جایی عهد شده باشه که همه بنی آدم این عهد رو بدونن، که این همون عالم ذره. در عالم ذر، در عالم میثاق، که الستو بربکم قالو بلا، در فطرت همه انسان‌ها این سرشته شده، دشمنی شیطان با انسان. شما برید تمام نهله‌ها، مذاهب، مکاتب، ادیانی که تو دنیا هستن رو نگاه کنید، تو تمامشون صحبت از شیطانه. خیلی عجیبه ها، همه قائل به شیطانن، یعنی یه موجودی که ضد انسانه و میخواد انسانو به نابودی بکشه. یعنی مسلمان، مسیحی، یهودی، زرتشتی و و و ادیانی که هستن تمامشون قائل به این هستن، یعنی تو فطرت همشون هست که یه موجودی هست ضدیت داره با ما، او میخواد ما رو گمراه کنه و اون اسم شیطان، حالا شیطان، ابلیس یا هر اسم دیگه‌ای که دارن براش. پس الم عهد الیکم، آیا عهد نکردم با شما ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید؟ وقت پرستش آیا تعبد الشیطان، الله تعبد الشیطان، تعبد و عبد، بنده شیطان به کی میگن بنده شیطان؟ اصلا عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی اینکه نماز بخونی ها؟ عبادت یعنی چی؟ بنده خدا بودن یعنی چی؟ یعنی اینکه خم بشی، بلند بشی، رکوع بری، سجده بری. اگه کسی این کارو کنه از بنده خدا میشه، برای خدا انجام بده. میگیم نه، به این حرفا نیست که. نماز خوندن یه مراسم بندگیه، نه خود بندگی. خود بندگی چیه؟ اطاعت بیچون و چرا. روایت از امام جواد علیه السلام باید باشه. میفرماد من اسقا الى ناطقن فقط عبدهو، کسی که گوش دل بسپارد به شخصی، به درستی که عبد او شده است. خب بعد میفرماد اگر آن سخنگو از جانب خدا سخن بگوید او بنده خدا شده است، و اگر از جانب شیطان سخن بگوید بنده شیطان شده است. پس عبودیت یعنی گوش کردن بیچون و چرا. اسقا، من اسقا الى ناطقن، اسقا با صاد و غین، غی نقطه، یعنی گوش دل سپردن. گوش به شیطان نده، شیطان دشمن با توه. اگر میخواد تو با برادرت دشمنی کنی، تو گوش نکن به این وسوسه شیطان. اگه تو رو امر میکنه به زنا، گوش نکن به این وسوسه شیطان. اگه میگه به زن نامحرم نگاه کن، گوش نکن به وسوسه شیطان. او میخواد تو رو به راه بدی بکشد، عدو مبینه. عهد نکردم باهاتون. و جالب اینه که انسان خودش میفهمه که شیطان داره وسوسم میکنه، شیطان داره وسوسه میکنه که این کار رو انجام بده، این کار رو انجام بده. چون تو فطرت خود انسان هست که این کار بده، بد بودنش در فطرت انسان هست. هیچ انسانی نیست که بگه من نمیدونم دزدی بده. هیچ انسانی نیست که بگه من نمیدونم تجاوز به ناموس مردم بده، آدم کشتن بده. همه انسان ها اینو میدونن. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. خب طبق این حدیث فرمود کسی گوش دل به سپاره بنده میشه، پس خیلی باید مراقب باشی به کی داری گوش میدی. ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست، پس به هر حرفی نباید داد گوش. به هر حرفی گوش ندی، به هر دستی دست ندی. آن ندایی کوتو را بالا کشد، آن ندایی دان که از بالا رسد. هر حرفی که تو رو میبره طرف خدا، بدون اون حرفی که از جانب خدا داره میاد، آن ندایی کو تو را حرص آورد، بانگ گرگی دان که مردم میدرد. حرفایی که میبینی تو رو حرص به دنیا میده، حریص میکنه به دنیا، میگه اون زوزه گرگه، گوش نکن به زوزه گرگ، گوش نکن به حرف شیطان. در دو حالت شیطان خیلی به انسان نزدیکه. شیطان اول بگی جنسش از چیه؟ آتشه. در دو حال شیطان خیلی به انسان نزدیکه. وقتی که دو تا آتش در وجود انسان هست، وقتی این آتیشا شعله ور میشن، شیطان نزدیک میشه. یکی آتش غضب و دیگری آتش شهوت. این دو تا آتش وقتی شعله ور میشن، شیطان نزدیک میشه به انسان. جالب اینه که میگه نزدیکترین حالت شیطان به انسان در حال غضبه. شما میدونید قوت غضب از قوت شهوت بیشتره، چون وقتی غضب گل میکنه شهوت خاموش میشه. غضب که گل میکنه شهوت خاموش میشه، پس قوت غضب از شهوت بیشتره. و نزدیکترین حالت شیطان به انسانه. لذا گفتن در مورد غضب، در موقع غضب حرف نزنید، اظهار نظر نکن، رأی نده، تصمیم نگیر. موقعی که غضب میکنی قسم نخور، چون اصلا هم مرز با جنونه. و خود شهوت هم همین جوره، خود شهوت هم یه حالتی شبه جنونه. به فرموده آقا امیر المؤمنین علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی و من را پرستش کنید هذا صراط مستقیم این است صراط مستقیم. ابتدای سوره یاسین رو که خوندیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، به درستی که تو از رسولان هستی، فرستادگان هستی بر صراط مستقیم. تو بر صراط مستقیم هستی، پس اینجا میگه صراط مستقیم چیه؟ چیه؟ ان اعبدونی، بندگی من را کنید. پس صراط مستقیم یعنی بندگی خدا کردن، عبد خدا شدن. چه کسی عبد خداست؟ رسول الله، چون خود خدا میگه تو بر صراط مستقیمی. حالا اگر ما بخوایم بریم در صراط مستقیم باید چیکار کنیم؟ دنبال رسول الله بریم. روایت میگه صراط مستقیم ولایت امیرالمؤمنینه، یعنی دنبال امیرالمؤمنین بری. اینجوری بندگی خدا کرده ای. در غیر از این هر چی کنی، نماز بخونی، روزه بگیری، شیطان میگه نماز نمیخوند. 6000 سال عبادت کرد شیطان، اما خداوند فرمود کان من الکافرین، پس به نماز خوندن نیست. بعضی از دشمنان امیرالمؤمنین بودن تو کوفه، در احوالاتشون نوشته روزی 500 رکعت نماز میخوندن در شبانه روز، دشمن امیرالمؤمنین بودن. خوارج نهروان میگه پیشانی هاشون از شدت سجده پینه بسته بود. سر سجاده خوابشون میبرد. اما رسول خدا فرموده بود بهترین شهدا کسایی هستند که به دست اینا کشته بشن، خوارج نهروان. خوش به حال کسی که اینها را بکشد یا به دست اینان کشته شود. یعنی چی فرموده بود رسول الله؟ روایاتش تو کتب اهل سنت هست. چقدر اینها پلیدن. پس نماز میخوندن، روزه میگرفتن، دائم الذکر بودن، صراط مستقیم، بندگی خدا کردن به چیه؟ شیعه یکی از مبانی تشیع میگه بندگی خدا یعنی اطاعت از حجت خدا. دلیلش هم همینه که ان بدونی هازا صراط مستقیم، بندگی من رو کنید این صراط مستقیمه. بعد میگه بندگی خدا چه کسی بر صراط مستقیمه؟ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تو یا رسول الله بر صراط مستقیمی، اگه کسی دنبال تو آمد بر صراط مستقیمه و الا فلا. رسول خدا به عمار، عمار میدونی تا آخرین لحظه کنار امیرالمومنین بود. خیلی از صحابی پرت شدن رفتن بعد از رسول الله، اما عمار در صفین به شهادت رسید. رسول خدا فرمود عمار اگه همه مردم رفتن یه طرف، علی رفت یک طرف، تو برو اون طرفی که علی داره میره. صراط مستقیم اینه، اون نیست که مردم کجا میرن. به حرف مردم، به کثرت مردم نیستش که، اونم کسی رو که خدا معرفی کرده. ما از طرف خودمون نمیتونیم صراط مستقیم بذاریم که بگیم این صراط مستقیمه. میزان داریم، میزان امیرالمؤمنینه، میزان امامان معصومن. هر کی دنبال اینا بود در عمل نه در حرف. تو حرف همه میگه، حالا اونا که ادعایش تشیع دارن میگن اهل بیت، تو حرف همه میگن، اما تو عمل کی دنبال این هاست؟ اون میشه بنده خدا. یکی دو تا روایت بخونم تو این زمینه، برای اینکه این صراط مستقیم عبودیت مشخص بشه. حضرت موسی علیه السلام دید یه شخصی خیلی عبادت میکنه و حاجتی داره و حاجتشو نمیگیره هرچی دعا میکنه. گذشت، چند هفته گذشت، دید این همینجوری دعا میکنه و هیچ خبری نمیشه. وقتی به کوه طور رفت برای مناجات، گفت خدایا من که بنده تو هم اگر اینقدر التماس کرده بود حاجتشو بهش میدادم، چرا حاجت اینو بهش نمیدی؟ خداوند فرمود برای این که این میخواد از غیر طریقی که من مشخص کرده ام به من راه پیدا کنه و اون طریق توی، این میخواد خودش به من برسه و نمیتونه، راهش نمیدم. راه صراط، اون راه تویی. اگر کسی میخواد به من برسه از طریق تو باید بیاد به من برسه. نماز بخونه، حالا روزه بگیر، بکشه خودشو اصلا. روایت دیگه از حضرت عیسی مسیح میگه یه خانواده‌ای بودن در بنی اسرائیل، اینا وقتی حاجتی داشتن 40 روز عبادت میکردن، یعنی چله میگرفتن، بعد حاجتشونو میگرفتن از خدا. یکیشون چله گرفت و عبادت و حاجتش برآورده نشد. ظاهرن حالا دو بار سه بار چله میگیره، حاجت برآورده نمیشه. خیلی تعجب میکنه چرا این رسمیه تو این خاندان ما که با یک چهل عبادت حاجتمونو میگیریم. آمد شکایت کرد پیش حضرت عیسی علیه السلام که یا عیسی مسیح یا روح الله چرا اینجوری شده؟ حضرت عیسی نمازی خوند، وحی شد بهش برای اینکه این تو رو قبول نداره. هزار تا چلم بگیره فایده نمیکنه. صراط مستقیم، صراط بندگی اینه. ببین شیطان و خداوند گفت آدم رو سجده کن، صراطت اینه. گفت نه، من غیر تو رو سجده نمی کنم. 6000 سال عبادت می کرد. گفت خدا یا منو از سجدهی بر آدم معاف کن، سجدهی برات به جا میارم که هیچ فرشتهی چون این سجدهی نکرده باشه. خدا من فرمود نه، اونی که میگم اگر گوش کردی ازت قبول میکنم و الا فلا. ولایت آدمو باید بپذیری، در غیر این صورت هیچی ازت قبول نمیشه، هیچی ازت قبول نمیشه. ان اعبدونی هازا صراط و مستقیم، من رو بندگی کنید. چجوری بندگی کنیم؟ رسولم بر صراط مستقیمه، وصی ایشون که جانشینشه بر صراط مستقیمه، غیر از اینا هیچ کس بر صراط مستقیم نیست. کسی دنبال اینا نباشه بر صراط مستقیم، بر صراط بندگی نیست، بنده نیست. گفتیم اگرچه در ظاهر نماز بخونه و روزه بگیره. در کوفه زمان امیرالمؤمنین خیلی اهل قرائت قرآن بودن. کوفیان، عمر میدونید زمان خلافت خودش که 2 سال و خورده‌ای بعد از پیامبر، یعنی ابوبکر، حدود 2 سال و اندی حکومت کرد، خلافت کرد. بعدش عمر خلیفه شد. منع حدیث کرد، گفت کسی اجازه ندارد از پیامبر حدیث نقل کند. چرا؟ چون یه دروغایی بسته شده به پیامبر، لذا نباید کسی از پیامبر حدیث نقل کنه. کفانا کتاب الله، قرآن برا ما بسته. حالا علتش چی بود؟ علت اصلیش چی بود؟ علت اصلیش کلی فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت بود که رسول خدا گفته بود، راه رو مشخص کرده بود. اگر اونا نقل میشد خب خیلی چیزا میرفت زیر سوال. اگه اونا گفته میشد خیلی چیزا میرفت زیر سوال. به ابن عباس گفت حدیث نخوان، فقط قرآن برا مردم. گفت قرآن بخونم؟ گفت بله بخون. گفت تفسیر قرآن کنم؟ گفت بله. گفت بگم پیامبر در ذیل این آیه چی گفته؟ گفت نه، حرف پیغمبر رو نزن. که بعضی هم میگن اصلا پیامبر رو میخواست محو کنه. حالا کاری نداریم با این داستانا. کسی رو جایی میفرستاد برای امارت، میگفت جز قرآن برای مردم نمیخوانی، حدیث نمیخونی، فقط قرآن. لذا کوفیان خیلی اهل قرآن بودن اما با روایات نبوی اصلا آشنا نبودن. که امیرالمؤمنین حالا وارد اونجا شده داره روایات نبوی رو میگه برای اینا، داره برای اینا میگه رسول الله چجوری بود، اصحابش چجوری بودن. که در مقابل امیرالمؤمنین چه کسایی بودن که به ظاهر دم از اسلام می زدن اما از روح ایمان توهی پوک. فکر میکنید ابن ملجم نماز نمیخوند؟ خوارج نماز نمیخوندن؟ اونا هم میگفتن لا حکم الا لله، حکم فقط مال خداست. خب کجا کجاست تو قرآنه؟ آیا قرآن این نفر باید بخونه برای مردم؟ میگفتن نه، لا حکم الا لله، حکم کسی حق نداره خلیفه باشه اصلا. حالا داستانش مفصله. اونام چی کشید امیرالمؤمنین؟ آقا هیچ فشاری، هیچ سختی برای یه رهبر، برای یک پیشوا، برای یک کسی که امام یه عده است، هیچ چیزی مثل این نیست که پیروانش به حرفش گوش نکنن. امیر المؤمنین چی کشید از جهالت کوفیان؟ انسان وقتی میخونه تاریخ رو میفهمه امیر المؤمنین وقتی ضربت خورد گفت فزت و رب الکعبه، رستگار شدم، یعنی خلاص شدم، خلاص شدم. قربان دل خونین تو یا امیرالمؤمنین، قربان دل چاک چاک تو یا امیرالمؤمنین، قربان مظلومیت تو یا امیرالمؤمنین. میگه حضرت تو مسجد، این نمونه شو بگم، تو مسجد صحبت میکرد، میگفت رسول خدا و اصحابش اینجوری نبودن که شما هستید. شبها عبادت میکردن، روزها روزه میداشتن، چشمشون به دهان رسول الله بود که چی بگن. یه بیادبی بلند شد گفت نه تو رسول اللهی نه ما اصحاب پیغمبری. ایوا امیرالمومنین فرمود من نگفتم که من رسول الله، گفتم یاد بگیرید از اینها. بالای منبر خطبه میخونه، پای منبرش بلند میشه بی حرمتی میکنه. امیرالمومنین هم امامیه که همه میدونن عدالت میکنه. یعنی یه نفر یهودی تو تاریخ خوندید همتون، زره امیرالمومنین دستشه، امیرالمومنین خلیفه است، خلیفه وقته. میگه این زره مال منه، یهودی انکار میکنه، میرن پیش قاضی. امیرالمومنین اینجوری بود. لذا اینا خوب مطمئن بودن که هر بی ادبی کنن امیرالمومنین کاری باشون نداره. خود حضرت فرمود همه مردم از دست حاکمانشون مینالن، اما من تنها حاکمیم که از دست شما مینالم. همه از حاکمانشون میترسن، من از شما میترسم. دیگه این اواخر امیرالمومنین خسته شده بود، گفت ای کاش شما رو ندیده بودم، ای کاش شما هم علی رو ندیده بودید، خدا منو از شما بگیره. و یک شخصی که مستحق او هستید به شما حاکم کنه. ای قربان مظلومیت یا امیرالمومنین،
ای قربان مظلومیتت یا امیر المؤمنین، مظلوم عالم علی گریه میکرد، میفرمود از ابتدای تولدم مظلوم بودم. شخصی تو مسجد آقا نشسته بود، وارد شد و وا مظلومتا، من مظلومم. امیر المؤمنین گفت بیا جلو، تو مظلومی یا من؟ به اندازه کر که بدن حیوانات این عالم به من علی ظلم شده، حالا تو مظلوم تری یا من؟ ای فدای مظلومیتت یا امیر المؤمنین، ای فدای مظلومیتت یا امیر المؤمنین. یه وقتی نشسته بود تو خانه، خانم فاطمه زهرا وارد شد، گفت یا علی تو کسی بودی که پشت همه پهلوانان عرب رو به خاک رسوندی، گردان عرب رو از پا در آوردی، حالا حق فاطمه رو غصب میکنن، تو رو خاک نشستی زانوی غم بغل گرفتی. آخ 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 چه کنه امیرالمومنین، خیلی سخته ها، همسرت بهت بگه حق منو گرفتن، تو رو خاک نشستی زانوی غم بغل گرفتی. یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین. امروز خانه حضرت زینب خیلی شلوغ بود، همه بچه ها جمع شده بودن اونجا، امیرالمؤمنین میگه ساعاتی از هوش میرفت، دوباره به هوش میامد، یه کلماتی میفرمود، دوباره از حال میرفت. پزشکی آوردن بالا سر حضرت، یک ریه شش گوسفند و آورد روی زخم سر گذاشت، یه آزمایشی کرد، گفت این شمشیر زهرآلود بوده، زهر وارد خون شده، یعنی جواب کرد، گفت دیگه فایده نداره، فقط اگه میتونید بهش شیر بدید، ولی شیر هم بدید فایده نداره. میگه یه وقت این بچه یتیمای کوفه دم در طرف کشیدن، کاسه های شیر رو آورده بودن، شنیدیم آقا جانمون شیر میخواد. ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای. تو خانه امیرالمومنین همه بچه هاش جمع شده بودن، تو خانه حضرت زینب همه ناراحتن، یکی گریه میکنه، یکی سر به دیوار گذاشته، اما یه جوونی گوشه خانه ایستاده، چنان بغض کرده هیچکی جرأت نمی کنه بهش نزدیک بشه، میدونی اسمش چیه؟ عباس ابن علی. آیا یا قمر بنی هاشم،
تو تاریخ نوشته موقع میخواستن موقعی که ابن ملجم رو قصاص کنن باید همه اولیاء دم بیان. تاریخ نوشته قمر بنی هاشم رو نذاشتن بیان.
آیا آقا جان، آقا آقا جان، آقا آقا جان، آقا
شب نهم محرم یا شب عاشورا بود، قمر بنی هاشم دور خیمه ها پاسداری میده. یه وقتی یه سیاهی داره نزدیک میشه، دست برد به قبضه شمشیر، گفت سیاهی هر کی از کی سر جاد بمون، به خیمه ها نزدیک نشد. دید باز داره میاد جلو، شمشیر رو کشید، گفت یه قدم دیگه جلو بیای، به جان بابام علی خونتو میریزم. یه وقت صدای خانم زینب بلند شد، عباس جان منم داداش زینب. تا صدای خانم شنید، دوید خودش رو پای خانم انداخت، گفت خانم چرا این وقت شب از خیمه بیرون آمده؟ گفت عباس جان یک حرف خصوصی باهات داشتم. گفت بگو خانم، من کوچیکتر. گفت عباس جان، ماه رمضان رو یادته؟ اون رمضانی که بابامون علی به شهادت رسید، شب بیستم رو یادته؟ وقتی با همه وصیت کرد، گفت غیر از اولاد فاطمه همه برن بیرون. همه رفتن، تو هم بلند شدی که بری. گفت عباس جان تو بشین. آره یادمه. گفت یادته؟ بهت گفت عباس جان حسینم رو فراموش نکنی، حسینم رو تنها نذاری. گفت آره خانوم همه رو یادمه، چی شده حالا اینا رو یاد من میاری؟ یه چیزی گفت خیلی به غیرت عباس برخورد. گفت عباس جان شنیدم برات اما نامه فرستادم. گفتم یه وقت حسینم رو تنها نذاره. اما نذاره زینب، امان از دل زینب، امان از دل زینب. 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 امان از دل زینب.
امان از دل زهر، 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 امان از دل زینب، 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 امان از دل زینب.
امشب شب امیرالمومنینه، چرا رفتیم سراغ خانم زینب؟ آخ سلامون علی قلب زینب الصبور، سلامون علی قلب زینب الصبور، سلامون على قلب زينب الصبور، السلام 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 سلام علی
حضرت زینب، شب شفاعتمون کنه.
سلام علی قلب الصبور، سلام.
آقا امیرالمومنین خیلی نسبت به اسارت حضرت زینب حساسیت دارد. یه شخصی میگه حاجت داشتم، رفتم حرم امیرالمومنین، چند بار قسم دادم آقا رو، گفتم آقا تو رو به پریشانی زینب، تو رو به اسارت زینب. میگه شب آمد تو خوابم آقا امیرالمومنین، گفت حاجت داری بهت میدیم، چرا اینقدر ما رو به پریشانی زینب رفتم؟
السلام علی قلب زینب الصبور، السلام علی
میگه یه شب خواب دیدم امیرالمومنین روی تختی نشسته، ذوالفقار روی پاش، آقا سیدالشهدا مقابلش نشسته، داره گزارش مصیبت‌های کربلا رو میده. یکی یکی میگفت، امیرالمومنین سرش پایین گوش میکرد فقط، تا رسید به مصیبت اسارت زینب. میگه یه وقت دیدم آقا از تخت آمد پایین، نشست رو زمین، هی میزد رو پاش، هی میگم بنتی بنتی دخترم اما یهزادان سلام علیک، اما یهزادان سلام علیک، اما یهزادان آخ قبله حاجات سلام علیک، قبله حاجات قبله حاجات روح مناجات سلام علیک، روح مناجات آخ رکن عبادات سلام علیک، رکن عبادات عمه سادات سلام علیک، عمه سادات زینب کبرا سلام علیک، زینب کبرا عصمت صغرا سلام علیک، عصمت صغرا